سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تعداد جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسیده. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. درجه حرارت در شهر مکه روز دوشنبه به حدود 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. حدود 1,800,000 تن از سراسر جهان، عمدتاً افراد مسن و ناتوان، در این مراسم اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات عربی گفته که تنها تعداد تلفات زائران مصری به حداقل 600 تن رسیده. جان باختگان شماری از زائران اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شدند. پاکستان دیروز اعلام کرد که حداقل 35 زائر آن کشور در مراسم حج جان باختند. در مورد جان باختن احتمالی زائران افغان در اثر گرمی هوا در این مراسم هنوز چیزی گفته نشده. حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. محکمه در شهر پشاور با صدور حاکم، پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور را از دستگیری آن عده از هنرمندان افغان منع کرد که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. حکم این محکمه روز پنجشنبه 20 جون به مناسبت روز جهانی مهاجرین صادر شد. 147 هنرمند افغان در ماه اکتبر سال گذشته از محکمه خواسته بودند که آزار و اذیت آنها در پاکستان باید متوقف شود. بر اساس ارقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار داده. بر اساس اطلاعیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، در ولایت بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنچیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، بغلان و پروان امروز نیز احتمال بارندگی های نسبتا شدید و سرازیر شدن سیلاب های آنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی در عین حال از احتمال وزش بادهای شدید در برخی ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی هشدار داده. در حالی از احتمال بارندگی ها و سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان بار دیگر هشدار داده می شود که ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب در ماه های اخیر شاهد سیلاب های مدهش و مرگبار بودند. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می گوید که افغانستان در 5 ماه گذشته به ارزش 7.5 میلیون دلار قالین به کشورهای مختلف صادر کرده. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، به رسانه ها روز پنجشنبه گفت که قالین افغانی در این مدت به آمریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه و شماری از کشورهای اروپایی صادر شده. قالین افغانی یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان در سالهای اخیر، عمدتاً به نام پاکستان و بازارهای جهانی صادر شده است. اردوی اسرائیل می گوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در سرحد شمالی اسرائیل ممکن است که یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که توسط آنها تروریست خوانده شده، در حمله دقیق تیاره اسرائیل در جنوب لبنان از بین برده شده. اردوی اسرائیل گفته که ابراهیم قمندان عملیات نظامی حزب الله در منطقه جویا و مسئول طرح‌ریزی و اجرای حملات تروریستی علیه اسرائیل بوده است. گروه حزب الله لبنان مرگ این قمندان را تایید کرده، گفته که این گروه در پاسخ به این حمله اسرائیل 10 راکت را بر اهداف در شمال اسرائیل فایر کرده. به سلسله رقابت‌های فوتبال یورو 2024 یا جام ملت‌های اروپا، روز پنجشنبه تیم اسپانیا با 1 گل تیم ایتالیا را شکست داد. بازی آنها در گروه بی صورت گرفت و تیم اسپانیا با گلی که ریکاردو کالافوری، بازیکن ایتالیایی، به اشتباه و ثمر رسانید برنده شد. در گروه سی دو مسابقه برگزار شد. سلوانیا با سربیا 1-1 مساوی شد و در مسابقه دوم نیز انگلستان و دنمارک با هم 1-1 مساوی شدند. در این گروه تیم ملی فوتبال انگلستان با 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. دنمارک و سلوانیا هر دو با 2 امتیاز به ترتیب دوم و سوم و تیم سربیا بدون امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در ادامه رقابت‌های یورو 2024 امروز تیم فرانسه به مسافه هلند می‌رود و تیم‌های پولند با اتریش و سلواکیا با اوکراین مقابل می‌شوند. در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. این مسابقه دیروز در استادیوم ورزشی کینگستون اوال در بارویدوس برگزار شد. نخست تیم هند بیتینگ کرد و در 20 اوور 8 ویکت را از دست داد و 182 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور و با از دست دادن همه ویکت هایش 134 دوش را انجام داد و با تفاوت 47 دوش از تیم ملی کرکت هند شکست خورد. تیم افغانستان در مسابقه بعدی روز یک شنبه در برابر تیم ملی کرکت استرالیا به میدان می رود و در آخرین مسابقهش در مرحله 8 تیم برتر روز سه شنبه با تیم ملی کرکت بنگلادش مقابل خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. انتظار می رود که در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث شود. سازمان صحی جهان می گوید در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیشترین موارد بیماری کولرا در افغانستان ثبت شده. تعداد از افغانهای اخراج شده از پاکستان به دلیل تشدید بحران اقلیمی در افغانستان بار دیگر از خانه هایشان آواره شده اند.
بچه‌م شهید شده، شوهرم مرد، خودم بیوه، دخترم بیوه، یک بلوک صغیر، بچه بچه یک بلوک صغیر، خودم هست، نه جای داریم، نه ملک داریم، نه خیمه داریم، اولادم مریضن.
شماری از دهاقین و باغداران در هرات هم میگویند
حساب انگور که امسال شاید دو برابر سه برابر باشه، از حساب دگه میوه هم امسال در دگه سالو کرده امکان داره یکنیم دو برابر شده میوه ها.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته که اخراج مهاجرین افغان را فورا متوقف کند.
حالت بلا تکلیفی به سر میبرند، حق کار به پاکستان و افغانا ندارند، اطفالشان بشمور تفلک های خود من و دور از تعلیم و درس و مکتب ماندند.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مثل به یکی دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث شود. این نشست 9 روز قبل از نشست سوم در دوحه برگزار می شود. طالبان اخیراً اعلام کردند که یک هیئت حکومت آنها در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است که روزا آتانبایوا نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و رئیس یوناما در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت این کشور توضیح می دهد. به گفته یوناما این نشست ساعت 6:30 شام امروز جمعه اول سرطان به وقت افغانستان در نیویورک آغاز می شود. پیش از این نشست نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد با آتانبایوا دیدار کرده است. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در این دیدار در مورد آخرین تحولات در افغانستان، نشست دوحه و کار یوناما برای یک افغانستان مرفه از جمله برای زنان و دختران بحث شده است. از سوی دیگر فوکان که نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد گفته است با روزا آتانبایوا در مورد وضعیت افغانستان گفتگوی عمیق و مفید داشته. او در شبکه اکس نوشته است که چین به عنوان همسایه دوست افغانستان به حمایت قاطع خود از کاری یوناما ادامه خواهد داد و به افغانستان کمک خواهد کرد تا به ثبات و انکشاف دراز مدت دست یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال درباره افغانستان بحث میکند که قرار است این سازمان از نشست سوم دوحه در مورد افغانستان در 10 و 11 ماه سرطان در پایتخت قطر میزبانی کند. این نشست با اشتراک عمدتا نمایندگان ویژه کشورها برگزار خواهد شد. حکومت طالبان در اوایل این هفته اعلام کرد که هیئتش در نشست سوم دوحه درباره افغانستان اشتراک میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها به روز یکشنبه 27 جوزا گفت که حکومت طالبان اشتراک در این نشست را به نفع افغانستان میداند. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه گفت که با طالبان در نشست سوم دوحه به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان نه، بلکه به عنوان مقامهای حاکم رفتار می شود. در نشست دوم دوحه برخی از افراد به عنوان نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان هم اشتراک کرده بودند. هرچند سازمان ملل متحد در مورد اشتراک یا عدم اشتراک نمایندگان زنان افغان در نشست سوم دوحه هنوز چیز نگفته، اما دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد زنان افغان را از اشتراک در این نشست محروم کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیشترین موارد بیماری کولرا در افغانستان ثبت شده. در این حال شمار از قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان هم می گویند که به خاطر عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی کودکان آنها مبتلا به بیماری کولرا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO از ثبت بیشترین آمار وبای کولرا در افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان روز چهارشنبه 19 جون در یک گزارش گفته است که از اول جنوری الی 26 ماه می سال روانه میلادی 46758 مورد کولرا در افغانستان به ثبت رسیده که بیشترین آمار را در بین کشورهای یاد شده در گزارش داشته است. WHO افزوده است که 25 تن در همین مدت در اثر بیماری کولرا جان باختند. در گزارش سازمان یاد شده همچنان آمده است که تنها در 28 روز گذشته 13451 مورد کولرا ثبت و 9 تن نیز در نتیجه این بیماری جان باختند. این گزارش می افزاید که در 5 ماه نخست سال روان میلادی 1,194,897 مورد وبا در کل جهان ثبت شده که بیشترین تعداد حدود 98,000 آن مربوط به مدیترانه شرقی که تنها حدود 47,000 مورد از آن متعلق به افغانستان است. در فهرست منتشر شده از سوی این سازمان دیده می شود که بیشترین آمار کولرا به ترتیب در افغانستان، زامبیا، زیمبابوه، پاکستان و کانگو به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت عوامل افزایش کولرا را ازدیاد نفوس، رویدادهای طبیعی و تغییرات اقلیمی عنوان می کند و خواستار هماهنگی کشورها برای پاسخ مشترک در برابر این بیماری است. وبای کولرا یا اسهال شدید از طریق آب غیر صحی به فرد منتقل می شود. ولایت های مختلف افغانستان شاهد سیلاب های شدید بود که به خاطر تخریب منابع آبی دسترسی سیلاب زدگان به آب پاک محدود شده است. به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سیلاب زدگان به بیماری های مختلف از جمله کولرا مبتلا شدند. شهاب‌الدین از سیلاب زدگان ولایت بغلان می گوید.
با به این مرض دچار شدم. اول یک درد خیست از شکمم، دیگه بسیار برادرخان ما را ورخطا ساخت. ورخم در 3-4 ساعت یکی مرمی تو شما با من آمانده بود که ما بخیزم آجایم. این خود آجیل کرده در کلینیک رساندم، در کلینیک رسیدم برادرخان در مزیری درم دودم. اونجا هم چاریم نشد، بالاخره شب خود از دیگه در شفاخانه رساند. یک بسیار تاوشتگه که ما به این مرض در دچار شده بود. الحمدلله بازشان خوب است، از سری پای شدن نکمک.
دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در شفاخانه انتونی کابل میگوید بیماری کولرا میتواند میان کودکان و بزرگان به وجود آید که یک بیماری شدید باکتریایی است و در چند ساعت سبب اسهال شدید و به علت کمبود مایعات سبب مرگ میشود. او در مورد راه‌های جلوگیری از این بیماری به رادیو آزادی گفت.
طبقه‌ای که در اول قرار دارد او دسترسی با تمام ادبا با آب صحی و آب پاک داشته باشند. دوم، مراد کردن حفظ‌صحه شخصی بالخصوص شستن دست‌ها را مراد کنند و همچنان کوشش کنیم که پالی مراد کردن حفظ‌صحه شخصی خود کدام سرکاری با میوه‌جات را که داخل خانه می‌آریم اونها را با کلور بشوییم.
این در حالی است که پیش از این مؤسسه بین المللی پاملرن بعد تاریخ 16 می در یک گزارش خود از افزایش بیماری های احتمالی از طریق آب از جمله کولرا و سرخکان در شمال شرق ابراز نگرانی کرده و گفته بود که با درمان این بیماری ها باید از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان جلوگیری شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که شماری از افغانهایی که از پاکستان اخیراً به افغانستان اخراج شدند، آنها به دلیل تشدید بحران اقلیمی در این کشور بار دیگر از خانه ها و کاشانه هایشان آواره شدند. در این گزارش جزئیات بیشتر در این مورد را می شنوید.
ادامه بارندگی ها و تجدید بحران ناشی از آب و هوا در افغانستان نگرانی برنامه جهانی غذا WFP نسبت به آسیب پذیر شدن برگشت داده شده های افغان از پاکستان به اثر حوادث طبیعی در این کشور را برانگیخته است. WFP می گوید برخی افغان هایی که مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند به دلیل تجدید بحران آب و هوا در این کشور بار دیگر از خانه های خود رانده شدند. برنامه جهانی غذا نا وقت روز چهارشنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 نفر مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. شماری از افغانهای برگشت داده شده به افغانستان نیز می گویند پس از این که سیلاب خانه هایشان را ویران کرد حالا زیر خیمه های سوزان در هوای گرم با مشکلات زیاد زندگی می کنند. امیر محمد یکی از این مهاجرین برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت به بغلان برگشته بود که سیلاب خانه اش را ویران کرد و مجبور شد جای دیگر نقل مکان کند.
ما قبلا در پاکستان زندگی می کردیم. حدود 5 ماه می شود آمدیم. خانه های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولادها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم می شود داغ می شوند، اولادهای ما همه مریض شدند. از یونیسیار می خواهیم که با ما کمک کند.
شبانه یکی دیگر از بازگشت داده شده ها از پاکستان نیز شکایت مشابهی دارد.
ما دولی مردم بودیم، از می جوای مثل آنسل شد با مجبور شه ما آمدیم خونه ردیم چه سر ما سرپنا کردیم. بچه‌م شهید شد، شوهر مرد، خودم بیوه، دخترم بیوه، یک بلوک صغیر بچه و یک بلوک صغیر خودم است. نه جای داریم، نه ملک داریم، نه خیمه داریم. اولادم مریضن، قدانه دروش برآمده، ولی ما کمک کنیم.
WFP پیش از این نیز یکی از گزارش‌هایش نگرانی کرده که از اثر سیلاب‌های ویرانگر اخیر در افغانستان دسترسی به خدمات همچنان یک چالش بزرگ است، زیرا راه‌های مواصلاتی با بسیاری از روستاها قطع شده‌اند. این سازمان هشدار داده بود که سیل ویرانگری که اخیراً در افغانستان به وقوع پیوست احتمالاً در ماه‌های آینده تجدید یافته و ناامنی غذایی بحرانی که از قبل در مناطق آسیب‌پذیر وجود دارد را بیشتر خواهد کرد. حوادث طبیعی در افغانستان با ویژه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان بر علاوه آواره ساختن برگشت کنندگان از خانه هایشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه به روز پنجشنبه 13 جون از تلفات انسانی به اثر سیلاب ها در افغانستان خبر داده و گفته بود که حداقل بیش از 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماه اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز گزارش داده بود که بیش از 10,000 خانه در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به طور کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر آسیب دیدند. این در حال است که روز چهارشنبه اداره هواشناسی تحت اداره طالبان نسبت به احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب همراه با باد شدید در 24 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره گفته است که بارندگی و سیلاب ها با تاریخ های 30 و 31 جوزا در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنشیر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و بامیان پیش بینی شده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 35 میلی متر خواهد بود. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته که روند اخراج مهاجرین افغان را فورا متوقف سازد. این نهاد گفته که زنان و دختران مهاجر افغان در پاکستان در حالت بی سرنوشتی به سر می برند. بیشتر از ستار فروخ.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید که از زمان تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران از آن کشور، پناهندگان زن و دختر از افغانستان در پاکستان با آینده نامعلوم روبروند. امنستی انترنشنل در این مورد با شماری از افغانها از جمله این فعال زن صحبت کرده.
اونا در حالت بلا تکلیفی به سر میبرند. حق کار به پاکستان افغانها ندارند. اطفالشان به شمول طفلکای خود ما به دور از تعلیم و درس و مکتب ماندند.
سازمان عفو بین الملل ویدیوی این فعال زن و دیگران را به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهنده روز پنجشنبه در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد. این سازمان در این حال از جامعه جهانی خواسته است که مهاجرین افغان را فراموش نکند. امنستی انترنشنل در بیانیه ای از حکومت پاکستان خواسته است که روند اخراج مهاجران را فوراً توقف دهد. در بخشی از بیانیه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده است که زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در زمینه آموزش، کار و گشت و گذار با محدودیت‌های مواجهند. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر سال گذشته رسماً آغاز کرد. برنامه جهانی غذا به روز پنجشنبه بار دیگر گفت که در 8 ماه اخیر بیش از 500,000 افغان مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. این اداره ملل متحد گفته است که از بسیاری افغانهای بازگشته از پاکستان دارایی و اموالشان در آن کشور مانده است. اقدام پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از آن کشور، واکنش های تند سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش دیروز گفت که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. این دو کشور همسایه در این اواخر اقدامات امنیتی را در مرزهایشان برای جلوگیری از ورود مهاجرین تشدید کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در حالی که باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در برخی ولایات افغانستان برای هزاران تن یک آفت و آسیب بوده و جان صدها تن را گرفته، اما در هرات باعث ثمر بیشتر باغ‌های میوه و زمین‌های زراعتی شده. در این گزارش همکارم شاهپور صابر در این مورد خواهید شنید.
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درختا پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
عبدالحکیم 63 ساله در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ میوه دارد. او در دو جری باغ خود درختان شفتالو، زردالو، سیب و تاکای انگور دارد. یک کانال کوچک که تا هنوز آب آن صاف نشده و شبیه آب سیلاب است از داخل باغ عبدالحکیم می گذرد. در 3 سال گذشته در این فصل سال این کانال آب نداشت، اما امسال در کنار سیراب ساختن باغ این باغدار آب آن به باغهای همجوار نیز می رود. این کانال از یک جوی کلان که به دریای هریرود منتهی می شود سرچشمه می گیرد. عبدالحکیم می گوید امسال به خاطر باران فراوان و رسیدن آب هریرود به باغش، درختان میوه و تاکای انگور نسبت به سال گذشته بسیار پرثمرتر است.
یار انشالله از حساب انگور که امسال شاید دو برابر سه برابر باشه، از حساب دگه میوه هم انشالله از دگه سالا کرده امسال امکان داره یکنیم دو برابر شده میوه ها. میوه های هم بسیار میوه های اودار خوبیه.
اما نبود فرصت صادرات و پایین بودن قیمت میوه های تازه در بازارهای داخلی باغداران را در ولایت هرات نگران ساخته است. جلیل احمد یک باغدار دیگر در ولسوالی گذر است. او میگوید به علت حجم بالای میوه های تازه در میدانبار شهر هرات چندین بار میوه هایش به فروش نرسیده و فاسد شده است.
خیلی وقتا میشه که میبر میبرم میدانبار به بازار به فروش، میوه زیاد میآید و یک دم سرادر میشه از تمام قریجات. خود شما فکر کنین در هر رسولی که در باغ و مخچه و در میوه داخل یک بازار بیاید، خامخواه تاثیر مقدار سر بازار داخل باغ هم کلن میوه اگر بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. تا حتی موقعی وقت که میوه زیاد باشه بخور به بوی میآید میوه داخل باغ، فروش نیه، صادرات نیه.
میوه های سردرختی در ولایت هرات بیشتر شامل شفتالو، زردالو، سیب، آلو و ناک می شود. ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات می گوید که امسال به خاطر رفع خشکسالی و باران دوامدار در فصل بهار، میوه های سردرختی در این ولایت تقریبا دو برابر نسبت به سال پیش افزایش یافته است. محمد نسیم سحر، آمر امور زراعتی این ریاست، در این باره می گوید
شرکل په هرات ولایت کې تقریبا سردرختی میوه افزایش لري.
امسال میوه های سردرختی در ولایت هرات افزایش یافته است و علت آن این است که امسال باران زیاد بود و یک سال زراعتی است. همچنان امسال تولیدات انگور نسبت به سال گذشته از 20 تا 25 فیصد افزایش دارد.
تقریبا 10 تا 15 فیصد افزایش لري.
در حال باغداران ولایت هرات از افزایش حاصلاتشان خرسند هستند که سیلاب‌های ماه‌های اخیر باعث تلفات صدها تن و خسارات هنگفت مالی به مردم در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در بغلان، فاریاب و غور شد. همچنان صدها هزار هکتار زمین زراعتی و باغ‌های میوه دهقانان از بین رفت. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات، بیشتر از 13400 هکتار زمین در سراسر این ولایت باغ میوه وجود دارد. همچنان حدود 12000 هکتار در این ولایت باغ انگوری است. بیشتر باغهای میوه و باغهای انگوری در ولایت هرات در ولسوالی های انجیل، گذره، پشتونزرگون، اوبه، چشت و زندجان این ولایت واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات، نزدیک به 120 نوع انگور در این ولایت وجود دارد که لعل و فخری از انواع مشهور آن است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بردر دقصیش است. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بردر اسناد به ایبت الله روان کردیم، به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بردر، که یا بردر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده، پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره، 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خوب برش کسی خیرات نمیده.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شمار جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسید. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. محکمه در شهر پشاور با صدور یک حکم، پلیس و سایر نیروهای امنیتی پاکستان را از دستگیری آن عده هنرمندان افغان منع کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار داده. وزارت تجارت و صنعت طالبان میگوید که افغانستان در 5 ماه گذشته به ارزش 7.5 میلیون دلار قالین به کشورهای مختلف صادر کرده. اردوی اسرائیل میگوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. به سلسله رقابت‌های فوتبال یورو 2024 یا جام ملت‌های اروپا، روز پنجشنبه تیم اسپانیا با 1 گل تیم ایتالیا را شکست داد و در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات میباشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از این که با این که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در وقت زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از این که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود دارد که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره، و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا نمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشد که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در ضمن دفتری یومی یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش تبن به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک
جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را ندارن یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود به پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگه تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه به رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همجانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه لازم است تا دولت در اداره تجارتش در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
دلها خداست بس تو را تعظیم یار دل مولا